сможешь в парованні, Андрій.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز جمعه 12 ماه دلو را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و سایر مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام. توجه فرمایید به مشروع خبرها. مقام های آمریکایی میگویند که در پی تصادم یک هلیکوپتر نظامی با یک طیاره مسافربری خطوط هوایی آمریکا در نزدیکی واشنگتن دی سی، بیمه آن میرود که 64 سرنشین طیاره و 3 سرنشین هلیکوپتر همه کشته شده باشند. جان دونلی، رئیس اداره اطفائیه شهر واشنگتن دی سی، پنجشنبه 30 ماه جنوری گفت: اکنون به جای رسیده ایم که ماموریت خود را از عملیات نجات به عملیات یافتن اجساد تغییر میدهیم. دونلی که در یک کنفرانس خبری در میدان هوایی ریگان در جوار محل سانحه صحبت میکرد با خبرنگاران گفت: تا کنون 28 جسد به شمول 3 سرنشین هلیکوپتر پیدا شده و به گفته وی گمان نمی‌رود که کسی زنده مانده باشد. وی افزود که 300 امدادرسان سرگرم عملیات در ساحه هستند. اردوی ایالات متحده تایید کرده است که سرنشینان این هلیکوپتر نوع بلک هاگ هنگام وقوع سانحه سرگرم پرواز آموزشی بودند. دریای پتامک در جوار میدان هوایی ریگان و جایی که هلیکوپتر و طیاره مسافربری حوالی ساعت 9 شام چهارشنبه پس از تصادم در آن سقوط کرده و دلیل سرمای شدید یخ بسته است و به گفته دانلی، امدادرسانان در شرایط بسیار دشوار با باد شدید و یخ بندان در طول شب عملیات نجات ادامه دادند. مقامات اداره هوانوردی ایالات متحده و قصر سفید گفتند که این طیاره مسافربری خطوط هوایی آمریکا در نزدیکی میدان هوایی رونالد ریگان در چند کیلومتری واشنگتن دی سی با یک هلیکوپتر نظامی تصادم کرد و به دریای پتامک که از شدت سرما یخ بسته سقوط کرد. خطوط هوایی آمریکا تایید کرده است که پرواز شماره 5342 آن شرکت که از شهر ویچیتا در ایالت کنساس پرواز کرده بود، حامل 60 مسافر و 4 عمله بود. اردوی ایالات متحده گفته است که در هلیکوپتر نظامی 3 سرباز اردو حضور داشتند. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که تاکنون 28 جسد از دریا بیرون کشیده شده و روند جستجوی تیم‌های نجات در محل جریان دارد، اما بیمه آن می‌رود که کسی از این سانحه جان سالم به در نبرده باشد. مقامات گفتند که تیم‌های نجات و خدمات عاجل به ساحه رسیدند و تمامی پروازها از این میدان هوایی معطل شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، 29 ماه جنوری گفت که با امضای یک اقدام اجرایی 30,000 مهاجر را که به گونه غیر قانونی وارد ایالات متحده شده و سابقه جرمی دارند به گوانتانامو خواهد فرستاد. ترامپ گفت به وزارت دفاع و امنیت داخلی هدایت خواهد داد تا گوانتانامو را برای نگهداری 30,000 مهاجر آماده سازند. قصر سفید تاکنون در مورد این دستور اجرایی که چه زمان امضا خواهد شد معلومات ارائه نکرده است. رئیس جمهور ترامپ افزود: برخی از آنان، یعنی مهاجران، آنقدر بدند که حتی با کشورهایشان نیز اعتماد کرده نمیتوانیم که آنان را نگه دارند، زیرا نمیخواهیم که آنان به ایالات متحده برگردند. از این رو آنها را به گوانتانامو خواهیم فرستاد. این فوراً ظرفیت ما را دو برابر میسازد. ترامپ اضافه کرد که بیرون شدن از گوانتانامو دشوار است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، دیروز پنجشنبه 30 ماه جنوری در دیدار با احمد الشرع، رئیس جمهور موقت سوریه، بر نیاز فوری برای تشکیل یک حکومت فراگیر در این کشور تاکید ورزید. این نخستین سفر رهبر یک کشور به سوریه پس از سرنگونی رژیم بشار الاسد توسط اتحاد به رهبری هیئت تحریر شام است. احمد الشرع که هیئت تحریر شام را رهبری میکرد، روز گذشته به حیث رئیس جمهور موقت سوریه برای یک دوره انتقالی نامشخص منصوب شد. در بیانیه حکومت قطر آمده است که امیر آن کشور ضمن تبریکی انتصاب الشرع به حیث رئیس جمهور موقت بر نیاز فوری تشکیل یک حکومت نماینده تمام اقشار جامعه سوریه به منظور تحکیم ثبات و پیشبرد پروژه‌های بازسازی و توسعه و رفاه تأکید کرد. مقامات جدید سوریه چهارشنبه گفتند که به الشرع وظیفه تشکیل یک قوه مقننه انتقالی را نیز سپرده‌اند. آنان از انحلال تمام گروه‌های مسلح داخل دخیل در سرنگونی بشار الاسد و نیز اردوی پیشینی این کشور خبر دادند. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد پنجشنبه 30 ماه جنوری از کمبود مزمن بودجه هشدار داده، گفته است که این نهاد برای ادامه فعالیت خود در سال 2025 به 500 میلیون دلار نیاز دارد. ولکر ترک در یک سخنرانی در سازمان ملل متحد در ژنو به کشورهای عضو گفت در سال 2025 ما انتظار داریم که آزمون‌های عمده حقوق بشر را رها نکنیم. ترک افزود که تحقیقات در مورد نقض حقوق بشر در سراسر جهان از سوریه گرفته تا سودان مهم است. در غیر آن به گفته وی زندگی مردم در معرض خطر قرار خواهد گرفت. کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد با کمبود مزمن بودجه دست و پنجه نرم می‌کند و برخی ها نگرانند که ممکن با قطع کمک‌های خارجی ایالات متحده آمریکا در پی دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور این وضعیت تشدید یابد. درخواست سالانه برای وجوه فراتر از وجوه اختصاص داده شده ملل متحد از فیس‌های کشورهای عضو است که صرف یک بخشی از نیازهای این سازمان را تشکیل می‌دهد. نمایندگی جامعه هلال احمر در قلمرو فلسطینی میگوید که یک حمله طیاره بی‌سرنشین یا درون اسرائیلی در کرانه غربی اشغال شده رود اردن جان حداقل 7 تن را گرفت، اما اردوی اسرائیل میگوید که یک مخفیگاه افراد مسلح را هدف قرار داد. هلال احمر گفته است که این حمله چهارشنبه 29 ماه جنوری بر قریه تمون صورت گرفت. این در حالی است که مقامات وزارت صحت در رام الله از کشته شدن 8 تن در این حمله خبر داده اند. اردوی اسرائیل گفته است که نیروهای این کشور در این ساحه مصروف عملیات مبارزه با تروریسم و در این جریان یک طیاره اسرائیلی بر اساس معلومات استخباراتی یک مخفیگاه تروریست های مسلح را در تمون هدف قرار داد. اردوی اسرائیل در مورد تلفات ناشی از این حمله جزئیات ارائه نکرده است. مقام ها در سویدن پنجشنبه 30 ماه جنوری از کشته شدن سلوان مومیکا، مسیحی سویدنی عراقی تبار که بارها در سال 2023 نسخه های قرآن را آتش زد و خشم کشورهای مسلمان را برانگیخت خبر داده اند. راسموس امان سارنوال سویدنی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که تحقیقات در مورد قتل مومیکا 38 ساله که در جنوب شهر استکهلم پایتخت سویدن کشته شد آغاز شده است. او گفت ما در مراحل بسیار اولیه قرار داریم، نیاز به جمع‌آوری معلومات زیاد است. 5 تن به زن دخیل بودن در جرم بازداشت شده اند. مومیکا و سلوان نجم همدست وی 4 بار در سال 2023 اقدام به سوختاندن نسخه های قرآن کرده بودند. پلیس استکهلم در بیانیه گفته است که پس از دریافت تماس در مورد گلوله‌باری در آپارتمان مومیکا به محل حادثه رفته و مومیکا را که با ضرب چند گلوله زخمی شده بود به شفاخانه منتقل کردند، اما او بعداً فوت کرد. چندین رسانه گزارش دادند که ممکن است این گلوله‌باری به صورت زنده در شبکه‌های اجتماعی پخش شده باشد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اردوی پاکستان دیروز پنجشنبه 30 ماه جنوری با نشر اعلامیه گفت در جریان عملیات نظامی بر یک مخفیگاه تندروان در وزیرستان شمالی 2 منصوب امنیتی و 6 تندرو کشته شدند. در اعلامیه آمده است که یک جگرن اردوی پاکستان در این عملیات برای ریشه‌کن کردن تهدید تروریسم در ساحه میرعلی وزیرستان شمالی در ایالت خیبر پختونخوا کشته شده است. اردوی پاکستان گفته است که در هنگام انجام عملیات نظامیان با خوارج درگیر شدند که در نتیجه 6 خوارج به جهنم فرستاده شدند. نظامیان پاکستانی همواره تندروان مخالف حکومت و ویژه تحریک طالبان پاکستان را به نام خوارج یاد می‌کنند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان ضمن ستایش از شجاعت نظامیان کشته شده در این عملیات بر عزم خلل ناپذیر برای ریشه‌کن کردن و شکست کامل عناصر تروریستی تاکید ورزیده است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان نیز ضمن گرامی داشت از این دو نظامی پاکستانی گفته است که نخواهیم گذاشت که قربانی های فرزندان ملت هدر رود و ما مرام های شوم عناصر ضد دولتی را از میان خواهیم برداشت. مقام های حکومت طالبان در افغانستان گفتند که کمک های بشری خارجی به مردم افغانستان نباید سیاسی سازی شود و به گفته آنان پس از توقف کمک های خارجی ایالات متحده فعالیت حدود 30 سازمان غیر دولتی در افغانستان متوقف شده است. در بیش از 3 سال گذشته که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، ایالات متحده بزرگترین فراهم کننده کمک های بشری به مردم افغانستان بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از احراز تصدی ریاست جمهور فرمان صادر کرد که تمام کمک‌های بشری برای 90 روز متوقف شود تا در این جریان بررسی شود که آیا این هزینه‌ها با سیاست مقدم ساختن آمریکا یا آمریکا نخست مطابقت دارد یا خیر. عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که گروه‌های امدادرسان با کشورها نباید از کمک‌های بشری به عنوان ابزار سیاسی استفاده کنند. هستند. منشی عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی تقویت امنیت در امتداد مرز میان افغانستان و تاجیکستان را نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای امنیت تمامی کشورهای عضو این سازمان مهم عنوان کرده است. تاس خبرگزاری دولتی روسیه نا وقت روز چهارشنبه 29 ماه جنوری دیدار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با ایمان قلی تاسما گامبیتوف منشی عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی خبر داده و در گزارش گفته است که دو طرف درباره تهدیدات امنیتی ناشی از خاک افغانستان بحث و گفتگو کرده اند. تاسما گامبیتوف پس از دیدار با رئیس جمهور تاجیکستان گفته است که سازمان پیمان امنیت جمعی کار روی یک برنامه 5 ساله را برای تقویت امنیت مرز این کشور آغاز کرده است. رئیس این سازمان افزوده است که کار عملی آغاز شده و این برنامه برای 5 سال طرح‌ریزی شده است. پایان تفصیل خبرها.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در نظر دارد تا 30,000 مهاجری را که به گونه غیر قانونی وارد ایالات متحده شده و سابقه جرمی دارند به گوانتانامو بفرستد. حکومت کیوبا این تصمیم رئیس جمهور ترامپ را یک اقدام بی‌رحمانه توصیف کرده است. ولی دونالد ترامپ هدف این کار را توقف تهاجم مرزی، از بین بردن کارتل‌های مجرم و احیای مجدد حاکمیت ملی ایالات متحده خوانده است. توجه کنید به گزارشی از سعید عزیزرحمن در این مورد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا طی یک یادداشت با وزیران دفاع و امنیت داخلی این کشور هدایت داده است تا مرکز عملیات‌های مهاجران در پایگاه قوای بحری گواندانامو را با ظرفیت کامل آن گسترش بدهند. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه اعلام کرد که در نظر دارد تا 30,000 مهاجری را که به گونه غیر قانونی وارد ایالات متحده شده و سابقه جرمی دارند به گوانتانامو بفرستد.
ما 30,000 بستر در گوانتانامو داریم تا بدترین بیگانگان غیر قانونی مجرم را که مردم امریکا را تهدید میکنند بازداشت کنیم. برخی از آنان آنقدر بدند که حتی به کشورهایشان نیز اعتماد کردن نمیتوانیم که آنان را نگه دارند، زیرا نمیخواهیم که آنان برگردند. بنابراین آنان را به گوانتانامو خواهیم فرستاد.
حکومت کیوبا تصمیم رئیس جمهور ترامپ را محکوم کرده است. رئیس جمهور آن کشور با نشر یک پیام در صفحه ایکس خود این تصمیم را یک اقدام بی‌رحمانه توصیف کرده و نگاشته است که پایگاه آمریکایی به گونه غیر قانونی در قلمرو اشغال شده کیوبا موقعیت دارد. زندان گوانتانامو بیشتر به خاطر اسکان زندانیان نظامی و مظنونان تروریستی از جمله اعضای شبکه القاعده، گروه طالبان و افرادی که در حملات 11 سپتامبر دست داشتند معروف است. با گفته تام هومن، مسئول مرزهای ایالات متحده، محافظین ساحلی از قبل توظیف شده اند تا جلو مهاجران غیر قانونی را در بحر بگیرند و می توانند آنان را مستقیما به زندان گوانتانامو انتقال دهند.
ما آنان را از طریق هوا به گوانتانامو انتقال می دهیم. گارد ساحلی که در بحر با مردم روبرو می شوند می توانند آنان را مستقیما به گوانتانامو انتقال دهند.
بر اساس یک گزارش پروژه بین المللی معاونت مهاجران در سال 2024، ایالات متحده برای دهها مهاجران را که از مسیر آب می‌خواستند به گونه غیر قانونی وارد ایالات متحده شوند، در مرکز عملیات‌های مهاجران گوانتانامو در وضعیت زندان مانند نگهداری می‌کرده است. این سازمان و سایر حامیان حقوق مهاجران خواهان مسدود شدن فوری این مرکز شده‌اند. حکومت‌های دموکرات در ریاست جمهوری باراک اوباما و جو بایدن به دنبال بستن این زندان بدنام بودند. این زندان توسط حکومت جورج دبلیو بوش در پایگاه بحری گوانتانامو که در خلیج گوانتانامو موقعیت دارد در سال 2002 پس از تهاجم ایالات متحده بر افغانستان ساخته شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
حکومت طالبان گفته است تمام سلاح‌های بجامانده از نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان محفوظ است و هیچ کس حق سوء استفاده از آن را ندارد. این اظهارات بعد از آن ابراز می شود که وزارت امور خارجه پاکستان یک بار دیگر در مورد تجهیزات نظامی بجامانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که موجودیت این تجهیزات نظامی در افغانستان تهدید جدی برای امنیت پاکستان و شهروندان آن کشور است. شرح بیشتر در گزارشی از من فوزیه احسان. حکومت طالبان این ادعای مقامات وزارت خارجه پاکستان را رد کردند که گفته است سلاح‌های بجامانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خطر جدی به امنیت پاکستان است. حمدالله فدرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت سلاح‌های بجامانده از نیروهای آمریکایی و ناتو در دیپوهای مسئول قرار دارد و امکان سوء استفاده از این سلاح‌ها را به بنیاد خواند. وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه با نشر خبرنامه ادعا کرد که تجهیزات نظامی بجامانده از نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان امنیت پاکستان را تهدید می‌کند و علاوه کرد که گروه‌های تروریستی و شمول تحریک طالبان پاکستان از این تجهیزات نظامی برای انجام حملات تروریستی استفاده کرده‌اند.
موجودیت سلاح‌های پیشرفته ایالات متحده در افغانستان که در پی خروج نیروهای این کشور در اگست سال 2021 به جا مانده است، همواره یک موضوع قابل نگرانی عمیق برای امنیت پاکستان و مسئولیت شهروندان آن بوده است.
با این حال تحلیلگران سیاسی افغانستان میگویند تا کنون شواهدی از سوی پاکستان ارائه نشده که نشان دهد سلاح‌های بجامانده نیروهای آمریکایی و ناتو بر ضد آن کشور استفاده شده است، اما این تحلیلگران همچنان امکان افتادن این سلاح‌ها به دست تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی را رد نمی‌کنند.
یک طرف مسئله دومی است که قضیه انتقال سلاح توسط طالبان افغانستان و طالبان پاکستان احتمال داره که وجود داشته باشه، چون اینا پیوندهای بسیار عمیق ایدئولوژیک دارن، روابط بسیار نزدیک فرهنگی دارن، زبانی دارن.
اما به باور آقای عدل، حکومت پاکستان دلیل دیگری هم برای مطرح کردن این موضوع دارد.
پاکستانی ها از موجودیت این سلاح ها در افغانستان به این احساس دارند که فردا اگر رژیم تغییر میکنه و نظم در افغانستان به وجود میآید، در اون صورت افغانستان یک اردوی بسیار نیرومند و قوی می داشته باشد که به این لحاظ دولت پاکستان از این گزینه هم نارام است و نمی خواهد که دولت آینده افغانستان یک نیروی بزرگ و قوی نظامی در منطقه داشته باشد و در همسایگی خود داشته باشد. به این لحاظ تشویق می کنند آمریکایی ها را که هر چی زودتر این سلاح ها را شما از افغانستان جمع آوری بکنند.
این در حال است که به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با انتقاد از اداره جو بایدن رئیس جمهور قبلی ایالات متحده گفت که وی پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان به ارزش میلیاردها دلار تجهیزات نظامی را در افغانستان به جا گذاشت. رئیس جمهور آمریکا افزود که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان ایالات متحده پول هنگفته را به آنان پرداخته است و افزود که اگر طالبان پول می‌خواهند باید تجهیزات نظامی بجامانده را دوباره به جانب امریکا تحویل بدهند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شان مان دایور رئیس ائتلاف افغان ایوچ به افغانهای واجد شرایط انتقال به ایالات متحده اطمینان می‌دهد که از تلاش برای کمک به آنان دست بر نخواهد داشت. او یکی از مدافعان و حامیان پروسه تخلیه افغانها به ایالات متحده می باشد. توجه نمایید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی در این مورد.
So I'd like to take the executive orders in sort of two buckets, in the buckets of the executive order.
اولا می خواهم این فرمان های اجرایی رئیس جمهور ترامپ را به دو دسته قرار دهم. اول در مورد فرمان اجرایی که مربوط به برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده یا USRAP می شود صحبت کنم. این فرمان به تاریخ 20 جنوری امضا شد و رئیس جمهور ترامپ دستور داد که تمام پذیرش و بررسی پرونده های پناهندگان متوقف شود. تاریخ اجرای شدن این فرمان 27 جنوری سال 2025 تعیین شده بود، اما در 22 جنوری وزارت امور خارجه ایالات متحده دستور توقف فوری بررسی پرونده های پناهندگی را صادر کرد. تاثیر این اقدام این است که خانواده های اعضای نیروهای نظامی ایالات متحده، نیروهای همکار افغان که در اردوی افغانستان خدمت کرده اند، وکلا، سرانوالان، خبرنگاران و بسیاری از افرادی که در مأموریت ایالات متحده همکاری داشتند اکنون در خطر هستند. آنان به دلیل این فرمان اجرایی نمی توانند به امریکا بیایند و فرمانده هایشان متوقف شده است. هزاران نفر در افغانستان، پاکستان و دیگر کشورها که در مرحله نهایی بررسی قرار داشتند اکنون در بلا تکلیفی اثر می برند. فرمان اجرایی دیگر توقف کمک های خارجی است. تأثیر این اقدام در ایالات متحده این بوده که تمام خدمات پذیرش و اسکان مجدد پناهندگان متوقف شده است که شامل کمک های مسکن، کاریابی، آموزش و سایر خدمات که برای استقرار این افراد بود متوقف شد. این فرمان اجرایی در 20 جنوری امضا شد و به تاریخ 24 جنوری امر اجرایی آن صادر گردید که خدمات IOM مانند پروازها، انتقال پناهندگان از قطر و آلبانیا و سایر تسهیلات بود متوقف شدند. اکنون هیچ پروازی برای دارندگان ویزه SIV از کابل به کشورهای ثالث تا 90 روز انجام نمی شود تا این افراد به ایالات متحده منتقل شوند. گزارش مربوط به USRAP باید در ظرف 90 روز توسط وزارت امنیت داخلی و وزارت خارجه تهیه شده و سپس توسط مشاور امنیت داخلی استیفن میلر بررسی شود. اما این روند طولانی است و ما نگران هستیم که این توقف به تعلیق نامحدود تبدیل شود. ما امیدواریم یک استثناء عمومی برای همکاران افغان در نظر گرفته شود. مثلا حدود 60,000 همکار افغان ما را تحت تاثیر قرار داده است و در مورد توقف کمک های خارجی گزارش مربوط به آن باید در ظرف 85 روز توسط وزارت خارجه تهیه شود. ما از مارکو روبیو وزیر خارجه می خواهیم تا دستور دهد که افغان ها از این ممنوعیت معاف شوند و ما از دولت می خواهیم که فوراً این اقدام را انجام دهد.
You talked about the exemption for Afghans and also
در مصاحبه قبلیتان شما به صدای آمریکا گفتید که به دنبال استثنای برای اسکان افغان‌های واجد شرایط در ایالات متحده آمریکا هستید و قصد دارید با مقامات حکومت جدید دیدار کنید. آیا پیشرفتی در این زمینه داشتید؟
So a couple things. The last time we talked the foreign aid pause wasn't even out yet, right?
چند نکته مهم وجود دارد. دفعه قبل که صحبت کردیم توقف کمک های خارجی هنوز اعلام نشده بود. ما اکنون با برخی افراد نزدیک به حکومت صحبت کردیم و اخیراً توانستیم ارتباط با برخی مقامات داخلی حکومت برقرار کنیم. ما میدانیم که مذاکرات در داخل حکومت و کنگرس در حال انجام است. با این حال هنوز مشخص نیست که چرا این روند اینقدر طولانی شده است. در حال حاضر حتی توزیع دایپر، خدمات صحی و روانشناسی و برنامه‌های تفریحی در قطر متوقف شده است. این مسئله آسیب‌های جدی به همراه داشته و موجب سرخوردگی و آسیب روانی برای همکاران آمریکایی و افغان‌های تحت تأثیر این تصمیم شده است. وزارت خارجه تا اکنون هیچ اطلاعیه صادر نکرده است و ما مجبور هستیم به طور مستقیم با افغان‌ها در ارتباط باشیم. نگرانی‌های در مورد روند بررسی امنیتی و پناهجویان نیز وجود دارد، اما ما می‌دانیم که افغان‌ها افراد بدی نیستند و تمام کسانی که از طریق برنامه‌های قانونی اقدام کردن از امترین مراحل بررسی میگذرند. ما از حکومت میخواهیم که بالای مهاجرت غیر قانونی در سرحد جنوبی ما تمرکز کنند. افغانهایی که وارد امریکا میشوند از راه های قانونی میآیند و سابقه شان به خوبی بررسی میشود. ما به افغانها میگوییم که ما صدای شما را میشنویم، برای حمایت از شما تلاش میکنیم.
And what do you think, what could be the long-term consequences of deferral?
عواقب طولانی مدت توقف این روند و توقف کمک ها به پناهندگان افغان چی خواهد بود؟
Well, I think this is very harmful to our national security, right? We spent 20 years in
فکر میکنم این تصمیم تأثیر بسیار مخربی در امنیت ملی ما دارد. ما 20 سال در افغانستان حضور داشتیم و وعده های زیادی به مردم افغانستان دادیم. اگر نتوانیم به این وعده ها عمل کنیم، سایر ملت ها آن را به یاد خواهند سپرد و زمانی که ما در یک منازعه دیگر درگیر شویم، مردم به یاد خواهند داشت که ما چگونه با افغان ها رفتار کردیم. مردم به یاد خواهند داشت که چگونه با کسانی که در کنار ما ایستادند رفتار شد. این موضوع برای سازمان های مدافع افغان ها و همچنین مردم سراسر ایالات متحده قابل درک است که امنیت شخصی افغان های همکار ما به خطر افتاده است. منطور که امنیت ملی ما نیست تحت تأثیر این تصمیم قرار دارد.
You said about the impact of this action of the United States.
توقف و پذیرش پناهندگان افغان چه تأثیر بر اعتبار جهانی امریکا خواهد داشت؟
Sure. Well, our credibility is at stake, right? We make these promises.
اعتبار ما فعلا در خطر است. اگر ما به متحدان خود خیانت کنیم، تأثیرات طولانی مدت را بر روابط دیپلماتیک و همکاری های آینده خواهد داشت. ما باید به تعهدات خود پابند بمانیم. ما باور داریم که این اتفاق ناخواسته رخ داده است. ما معتقد هستیم که رئیس جمهور ترامپ قصد داشت بسیاری از برنامه ها را متوقف کند، اما نه در مورد افغان ها. دلیل این باور ما این است که رئیس جمهور ترامپ در مبارزات و کمپاین های انتخابی خود بارها در مورد افغانستان صحبت کرد، در هر مناظره خروج از افغانستان را مطرح میکرد و بر این نکته تاکید داشت که ایالات متحده مردم را پشت سر گذاشته است. بنابراین ما مطمئن هستیم که رئیس جمهور ترامپ قصد نداشت این روند را متوقف کند و ما منتظریم که او با قهرمان مردم افغانستان و سربازان بازنشسته آمریکایی که به این مسئله اهمیت میدهند تبدیل شود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
آموزش دادن به زنان و دختران یکی از قدرتمندترین ابزار برای آغاز یک اقتصاد و کاهش فقر و نابرابری است. زنان باسواد پول بیشتری کمایی می کنند. فرزندان آنان صحتمندتر بوده و احتمال زیاد دارد که خودشان آموزش بهتر را فرا گیرند و احتمال عمدک می رود که دختران آنان پیش از وقت ازدواج کنند. خلاصه آموزش و مبدل کردن زنان و دختران نیروی قدرتمند برای تغییر کمک میکند. از این روز که اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی یا USAID با عنوان بخشی از تلاش های این اداره برای برابری جنسیتی در جهان در تشریک مساعی با کشورهای همکار اطمینان حاصل میکند که دختران دسترسی برابر و آموزش داشته باشند. تنها در سال 2023 USAID به بیش از 18.7 میلیون دختر و زن در 69 کشور جهان مساعدت آموزشی فراهم کرده و بیش از 500,000 آموزگار زن را آموزش داده است. جمیل بیجو هماهنگ کننده ارشد USAID در امور برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان گفت USAID با سرمایه گذاری در بخش آموزش دختران در سر تا سر جهان متعهد است تا دختران بتوانند آموزش مورد علاقه و مسلک رویاییشان را دنبال کنند. وی گفت کمک میکنیم تا در ملاوی در مناطق روستایی اطمینان حاصل شود که دختران نوجوان به مکتب متوسطه دسترسی داشته باشند. ما کمک میکنیم تا در پاکستان اطمینان حاصل شود که دخترانی که دوره متوسطه را به پایان رسانده اند بورس تحصیلی برای ادامه تحصیلات عالی داشته باشند. در سومالیا کار میکنیم جایی که دختران خارج از مکتب که از درگیری متاثر شده اند فرصت برای دسترسی با آموختن مهارت داشته باشند تا بتوانند منابع برای حمایت از اقدامات بعدی خود داشته باشند. ایجیو گفت که USAID همچنان سرگرم کار با زنان است تا آنان را از طریق کمک در زمینه فراگیری تحصیلات عالی و بهبود مهارت‌های مسلکیشان در زمینه داشتن مشاغل یا معاش بهتر کمک کند. و گفت ما در سراسر جهان بورس‌های تحصیلی فراهم می‌کنیم تا زنان بدون موانع مالی فرصت برای شرکت در برنامه‌های آموزشی داشته باشند. ما در حال ارائه برنامه‌های آموزشی و مشاوریت در سراسر آفریقا برای زنان هستیم که علاقمند فراگیری مشاغل در بخش علوم و زراعت
هستند تا فرصت برای مشاوره در ادامه تحقیقات آموزش عالی و فرصت‌های اولیه شغلی داشته باشند. جمیله بیجیو گفت ما همچنان تضمین میکنیم که آموزگاران زن و نصاب آموزشی وجود داشته باشد که از زنان حمایت کند و نمونه های برای زنان باشد تا ببینند که آنان میتوانند در هر شغلی که آرزوی آن را دارند سرگرم وظیفه باشند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش می‌کنند. وقت خوش داشته باشید.